در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه 27 مهر 1399 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسم فر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر و تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز همکارم رضا جمالی شما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. رضا
ممنون. مهداد شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 4000 بیمار جدید به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته گفت مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از 530 هزار تن فراتر رفته است. سیما لاری همچنین درباره تعداد درگذشتگان گفت
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 252 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 30375 نفر رسیدند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت 27 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که در میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. به همچنین افزود استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند. اسرائیل و بحرین روز یک شنبه یک توافقنامه دیپلماتیک برای برقراری مناسبات کامل مبادله سفیر و گشایش سفارتخانه در منامه پایتخت بحرین امضا می‌کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل و بحرین، هیئتی از مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا که استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در آنها حضور دارد، برای امضای این سند بامداد یک شنبه به منامه وارد شدند. هیئت یاد شده با پرواز مستقیم شرکت هوایی اسرائیل ال آل از تل آویو و با عبور از حریم هوایی عربستان به بحرین رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین روز 25 شهریور در کاخ سفید بیانیه عادی‌سازی روابط دو کشور را امضا کرده بودند، اما جزئیات توافق برای مبدل شدن این بیانیه به سند سیاسی در هفته‌های بعد از آن تکمیل شد. دفتر مطالعه پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از خالی بودن نصف مخازن سدهای کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با رسیدن حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به رقم 25 میلیارد و 490 میلیون متر مکعب، حدود نیمی از ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی شده است. این رقم در مقایسه با میزان ذخایر آب در مدت مشابه سال گذشته کاهشی 4% دارد. پیش از این وزارت نیرو هم در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرده بود در حالی که بارش‌ها در نیمه اول سال نسبت به پارسال تنها 7% کاهش یافته، اما حجم آب ورودی سدها 37% سقوط کرده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اعلام حمایت از شرکت‌های داخلی گفت این شرکت‌ها در چند ماه آینده می‌توانند تبلت ارزان قیمت تولید و در اختیار دانش آموزان قرار دهند. محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه گفت که قیمت این تبلت‌ها حدود 2 تا 3 میلیون تومان خواهد بود. وزیر ارتباطات رایگان نبودن اینترنت شبکه شاد را شایعه خواند و در عین حال یکی از اشکالات این شبکه را عدم دسترسی 3.5 میلیون دانش آموز به آن عنوان کرد. هفته گذشته خودکشی یک دانش آموز 11 ساله اهل شهرستان دیر در استان بوشهر به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند خبرساز شد. و خبر آخر این که رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های بلندپایه ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله پیش از ظهر یکشنبه برای یک سفر 3 روزه و گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان وارد تهران شد. آقای عبدالله در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که به سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح به دعوت رسمی حکومت ایران به تهران سفر کرده است. آقای عبدالله پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلی نو سفر کرده بود.
سپاسگزارم رضا. جمالی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما خبرهایی که شنیدید در این بخش میتونید با رجوع به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم بخوانید و بشنوید. گزارش های همکاران من رو اونجا میتونید به صورت مفصلی ببینید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران میگوید طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامیش به پایان رسیده. کرونا در ایران و شهرستان‌های ایران موضوع مطلب گفتگوی دیگر من هست با همکارم در همین مجله. نرخ هر دلار آمریکا هم که به بیش از 32,000 تومان رسید، در این حال بازار بورس ایران سقوط کرده و گزارش ها که از اینه که فروش اجناس خانگی هم به دلیل سقوط قدرت خرید مردم به نصف رسیده. همه اینها و بیشتر موضوعات این مجله شامگاهی است که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. تعداد مبتلایان و تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا در ایران به شکل نگران کننده‌ای در حال افزایشه. به نحوی که یکی از اعضای شورای شهر تهران در این باره گفته که تا به حال 15,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند فقط در تهران. برخی از مسئولان میگن که باید محدودیت‌ها رو تمدید کرد تا بشه از پس این شرایط بر اومد. نگاه جزئی‌تری می‌کنیم به خبرهای مرتبط با کرونا. همکارم سپیده بهکام از طریق خط تلفن با من همراه. سپیده، ابتدا از آخرین خبرها شروع بکنیم، چه خبر هست؟
مرسد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. تقریبا در چند روز گذشته ما به شکل میانگین 250 نفر رو بر اساس علت آمار رسمی که محل تردید جدی هست بر اثر ابتلا به کرونا در ایران از دست دادیم. همینطور تقریبا میشه گفت هر روز هم 4,000 نفر مبتلا داشتیم، باز بر اساس آمار رسمی که گفته میشه که آمارهای واقعی چند برابره اینها هستن. امروز ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران گفتش که بیش از 15,000 مرگ و میر در تهران ثبت شده از اول شیوع کرونا در تهران و بدترین روز رو 12 مهر اعلام کرد. گفت در این روز 136 نفر در تهران درگذشتند. یک بار دیگه هم اون آمار رو اعلام کرده بود که با واکنش وزارت بهداشت و استاندار تهران مواجه شده بود که گفتند که آماری که خانم خداکرمی میگه مربوط میشه به اضافه افراد مشکوک و مرگ و میر افرادی که قطعا مبتلا هستند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا خب این تعدیها وجود داشت. اعضای شورای شهر میگفتند که آمارها چند برابر هست، اما سعید نمکی وزیر بهداشت امروز با این حال تاکید کرده که ایران یکی از شفافترین کشورها هست در اعلام گزارش ها. یک موضوع دیگر این هستش که در مورد محدودیت ها که اگر بخوام صحبت بکنم که از چند روز پیش برای جلوگیری از شیوع بیشتر در نظر گرفته شده، محدودیت های رفت آمد در 5 استان پرتردد که گفتن شرایط هم حادتر هست. امروز مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا یک گفتگویی داشت با سیمای جمهوری اسلامی و گفتش که با این محدودیت ها شاهد کاهش 50%ی رفت آمد های برون شهری بودیم، اما او گفت که ای کاش زودتر این محدودیت ها اعمال می شد که افراد کمتری رو از دست می دادیم. مورد دیگه استفاده از ماسک که جریمه هایی در نظر گرفته شد. از هفته پیش رئیس جمهوری گفت که افرادی که ماسک نمی زنن 50,000 تومان جریمه می شن. تصاویری اگر خاطرت باشه از چند روز پیش در شبکه های مجازی منتشر می شد از پیامک هایی که مردم گرفتن و نشون میده که باید جریمه بشن. هیچ کسی مسئولیتش رو قبول نکرد، یعنی صحت این پیامک ها رو تایید نکرد. امروز حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود و گفتش که این پیامک جریمه واقعی هست. خودش البته داشت با مجری برنامه که صحبت میکرد ماسک نزده بود. مرداد بشنویم صدای آقای رحیمی رو.
هم در واقع کدش اومده، ما منتظر کد بودیم که اون کد بیا، این کد اومده و این در واقع اتفاق قرار است که رخ بده. منتظر خود ما هم اینطوری نیست، مردم بدونن که حالا ما چون کد جریمه اومده دوست داشته باشیم بلافاصله جریمه بکنیم.
بله، صدای آقای رحیمی بود در واقع فرمانده نیروی انتظامی تهران، حسین رحیمی، که همونطور که گفتم خودشون ماسک نزده بودن.
فرصت کمی داریم، حدود 1 دقیقه و 10 ثانیه که بتونیم یه مروری هم بر شهرها و شهرستانا بکنیم. اونجا میدونیم اوضاع بسیار خراب است، به جز حالا تهران که آمارش مرتب منتشر میشه.
درسته، در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که شمار بیماران مبتلا به کرونا بستری شده بی سابقه هست. در استان البرز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته مرگ و میرها به شدت افزایش پیدا کرده. در ایلام استاندار گفته که وضعیت به شدت نگران کننده هست، در یک هفته گذشته گفته چند برابر شده آمار مبتلایان، بستری ها و فوتی ها. در در جند هم همینطور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته وضع خوب نیست. اما یه چیزی هم بگم و تمام کنم، از ابتدای شیوع ویروس کرونا بارها تاکید شد که مردم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن تا به جز خودشون به بقیه هم آسیب نزنن. حالا فرماندار زنجان گفته که یک هماهنگی های انجام شده با دادستانی زنجان که افرادی که توجه نمی کنن به پروتکل های بهداشتی و سلامت عموم رو به خطر میندازن، به عنوان مجازات باید برای ارائه خدمات در بخش‌های بستری بیماران کرونا در بیمارستان‌ها جایگزین بشن. نمی‌دونم چقدر این عملی هست. مهتاب،
خیلی سپاسگزارم از تو سپیدی بهکام، همکارم که پیگیر خبرهای کرونا بود امروز و تا این لحظه ما رو در جریان جزئیات قرار داد. اما وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه امروز 27 مهر در بیانیه‌ای از به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت خبر داده. این در حالی است که آمریکا میگوید ناقضان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را مجازات خواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی بامداد یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت اقدامات و خدمات مالی مرتبط با خرید و فروش سلاح و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران وضع شده بودند به صورت خودکار به پایان رسیده است. وزارت خارجه همچنین می‌گوید تسلیحات غیر متعارف و کشتار جمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. روسیه در ماه گذشته میلادی گفته بود آماده تقویت همکاری‌های نظامی با تهران است. چین هم از آمادگی برای فروش سلاح به ایران بعد از 27 مهر خبر داده بود. اگرچه پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صراحت اعلام کرد ناقضان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی مجازات می شوند. وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر در 31 مرداد تأکید کرد ایالات متحده با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک مانع خرید و فروش سلاح میان ایران و چین و روسیه خواهد شد. نخستین واکنش خارجی به پایان تحریم تسلیحاتی ایران از سوی سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مطرح شد که گفت مسکو از تحریم‌های آمریکا نمی‌ترسد، چرا که به آنها عادت کرده و روسیه در حال توسعه همکاری‌های چند وجهی با ایران است. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف در مورد همکاری در حوزه نظامی هم گفت این به نیاز طرفین بستگی دارد و آمادگی متقابل برای چنین همکاری‌هایی به روشی آرام ادامه خواهد یافت. سفیر روسیه در تهران هم از پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته است این باعث تسهیل تعامل نظامی تهران مسکو می شود. در ایران رسانه‌های وابسته به دولت و مقام‌های دولت حسن روحانی به تبلیغ گسترده‌ای برای پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی پرداخته و آن را یک پیروزی بزرگ توصیف می کنند. اما دیگر مقام‌های حکومتی چندان توجهی به این موضوع نشان ندادند. تا آنجا که حسام الدین آشنا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری با انتقاد از این بی‌توجهی در توییتر خود نوشت در عجب است از جماعتی که دائما از نبرد نظامی سخن می‌گویند اما از شکست شدن حصر تسلیحاتی و صنایع دفاعی ایران دم نمی‌زنند و وقت آن است که نیروهای مسلح و وزارت دفاع درباره اهمیت این موفقیت روشنگری کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم در توییت‌های جداگانه پایان تحریم تسلیحاتی تهران را پیروزی برای آرمان چند جانبه گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه توصیف کردند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام زمینه آن بود، تحریم تسلیحاتی ایران در پایان سال پنجم و بامداد یک شنبه 27 مهر ماه باید به پایان برسد. آمریکا مرداد ماه سال جاری تلاش کرد قطعنامه ای را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت با آمریکا همراه نشدند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. اما ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی و مسائل استراتژیک ساکن بریتانیا در همین باره گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا ایالات متحده آمریکا امکان و ابزارهای اینو داره که بتونه کشورهایی مثل چین و روسیه رو که حاضر نمیشن به تحریم ایران تن بدن اونجور که واشنگتن میخواد رو وادار به این موضوع بکنه؟
آمریکا به هر حال توانایی‌های وسیعی داره برای اعمال تحریم، یعنی تحریم‌های یک جانبه و مکانیزم‌های مختلفی هم برای این کار داره، ولی همونطور که در گزارش شما هم اومد و رسانه‌های دیگر هم گزارش کردن، به هر حال برخی از کشورها صریحاً مثل روسیه یا چین مخالف این موضع آمریکا هستند. ولی با همه این احوال نباید اینگونه تصور بکنیم که اون چرا که ایران از نظر تسلیحاتی بهش نیاز داره چین یا روسیه فلفور یا بدون هیچ گونه به هر حال صحبتی یا بحث به حساب دامنداری به ایران تحویل بدن. اون چرا که ما امروز میبینیم با توجه به بیانیه وزارت امور خارجه و در گزارش شما اومده، فعلا در این روزها این یه بُعد سیاسیه به باور من در داخل ایران. یکی در ارتباط با این که میگن خوب این یکی از دستاوردهای برجام آقای دولت روحانی داره میگه، یکی میخواد به هر حال اون سر و صداها و انتقاداتی رو که به ویژه در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر علیه دولت شده این رو تقریبا کم رنگ بکنه، مصرف داخلی داره و در این حال خوب بیانیه وزارت امور خارجه اینو چپ زده به جامعه جهانی و گفته که این یک روز بسیار مهمی برای جامعه جهانی است که برخلاف تلاش‌های آمریکا از 2231 و برجام سیانت کرده.
خب الان همجور که شما در گفتید اشاره کردید، جمهوری اسلامی امروز رو بسیار به صورت تبلیغاتی تمام رسانه‌های وابسته به دولت دارن روش بحث میکنن، صحبت میکنن، پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از 13 سال یا یه جور جشنی رو در واقع انگار که گرفتن برای این موضوع. اما واقعیت این است که اصلا آیا جمهوری اسلامی منابع مالی کافی داره واسه این که بتونه از این وضعیت، حتی اگر تحریم فعلی، تحریم یک طرفه آمریکا رو بتونه دور بزنه، آیا اصلا امکانش براش هست؟ آیا شرایط داخلی اجازه رو میده؟ آیا در چنین موقعیتی قرار داره که بتونه این روز رو به نوعی یک روز موعود برای خودش فرض بپنداره؟
از نظر اقتصادی، از بُعد اقتصادی اگر به این مسئله نگاه بکنیم، خیر، برای اینکه ایران، اقتصاد ایران در وضعیت فلاکتباری قرار داره و این امکانش بسیار کمه. ولی ایران به هر حال تلاش خواهد کرد که برخی از نیازمندی های خودش رو تأمین بکنه که خیلی خلاصه من اینا رو میگم. یکی از نیازمندی‌هاش در عرصه هوایی، یعنی به خاطر فرسودگی نیروی هوایی ایران به اینکه در تنگناست، یه نیاز در اونجا مشاهده میشه. یکی از نیازاش در عرصه به حساب ناوگان هلیکوپتریشه، هلیکوپترهای قدیمی مال کوبرا یا بل یا سیکینگ یا سیستالیون مال زمان شاه هست که از اونا استفاده میکنه. در نیروی زمینی در عرصه زرهی احتیاج داره که خودشو باز تقویت بکنه، دنبال تانکای T90 و همطور در حوزه پدافند هوایی هم کمبودهایی داره. ولی به باور من در وهله اول ایران در کوتاه مدت دنبال دسترسی به تکنولوژی نظامی خواهد بود، از طریق چین، از طریق روسیه، که بتونه اون کارایی فراورده‌های تسلیحاتی خودش رو در داخل بالا ببره. این و فکر میکنم که فاز اول است و در فاز دوم دنبال تامین نیازمندی‌ها و گرفتن تسلیحات از خارج خواهند.
حسین آریان، کارشناس نظامی و مسائل استراتژیک ساکن بریتانیا، با ما همراه بود. درباره وضعیت اقتصادی ایران، خبرهایی که این روزها میشه خوند و گزارش‌هایی در این باره، همه نشان از یک وضعیت نه تنها نچندان دلچسب، بلکه حتی بحران زده داره. مرور فقط سه خبر امروز شاید یکی از بهترین تصاویر باشه که نشون بده اوضاع از چه قرار هست. نرخ هر دلار آمریکا بیش از 32,000 تومان در بعضی از کانال‌های مرتبط گزارش شده. بازار بورس تهران سقوط کرده. فروش اجناس خانگی به نصف رسیده و دلیلش هم ناتوانی مردم و قدرت خرید مردم در این خرید هست که این ریزش 50% رو فراهم کرده و مطالب دیگر. اما درباره کمی دقت بیشتر روی این خبرها با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد همراه میشیم که به ما پیوستن از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای علوی. آقای علوی، این چشمانداز وضعیت اقتصادی ایران رو به نظر میاد که با برنامه‌هایی که آقای روحانی به هر حال تا الان اجرا کرده که قابل درمان نیست. آیا اساساً میشه براش یک وضعیتی تصور کرد که از این وضعیت خارج بشه، یا روی یک سرسره است در واقع وضعیت اقتصادی ایران و هر لحظه رو به پایینه؟
خب نشانه هایی که وجود هست، وجود داره که شما به برخی از اون اشاره کردید، مسئله تورم، افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی، و نه تنها این بلکه بپردازیم به مسئله تراز تجارت خارجی ایران که نشون میده که صادرات ایران کاهش پیدا کرده، نه تنها صادرات نفتی بلکه حتی غیر نفتی، به گونه ای که واردات هرچند کاهش پیدا کرده و اندک است بر اون فزونه گرفته. خب این تراز منفی در ترکیب با ناکارآمدی حاکمیت در عرصه بودجه بندی و عدم تراز در بودجه که به کسر بودجه و همچنین آخرین آماری که داریم در مورد به اصطلاح افزایش نقدینگی، همه دلایل است که به شکل ترکیبی اگر جمع بکنیم بیان اون است که اقتصاد ایران در حال سراشیب است. به ویژه اینکه اگر ماحصل این تحولات در واقع که جریان داره رو در نرخ بیکاری ببینیم که فزاینده است، نرخ تورم و ارزها، یعنی این سه متغیر بیان اون است که اتفاق میفته. همه این شاخص ها اشاره میکنه به رکودی که در حال عمیق‌تر شدنه.
من اشاره کردم به بورس تهران، شاخص کل بورس تهران امروز یک شنبه یک افت 47,000 واحدی داشته و به حدود 1.5 میلیون واحد رسیده که نسبت به روز قبلش، یعنی روز شنبه، بیشتر از 3% کاهش نشون میده. معنای این چی هست برای اقتصاد ایران؟
معناش اینه که ارزش دارایی شرکت هایی که در بورس فعال هستن 3% کاهش پیدا کرده. منتها تنها کاهش این میزانی هرچند مهم هست، نباید ببین تنها به این توجه بکنیم، بلکه نوسان هایی که در این بخصوص ماه اخیر اتفاق افتاده نشون میده که بورس سهام تهران دچار نوسان های بسیار زیادی که بخشش با تحولات سیاسی، یعنی بی ثباتی سیاسی داخلی در تصمیم گیری در کارآمدی، و همچنین فشارهای بین المللی، تنش‌های بین المللی، و بخشش هم با اون تحولات اقتصادی ایران توضیح داده میشه. و علارغم اینکه حاکمیت دولت تلاش کرد که با فعال کردن مؤسسات حقوقی مانع این بشه که بورس به این حد سقوط بکنه یا اینکه فرضاً جلوی نوسانات رو بگیره با تزریق به هر حال دلار به بازار موفق نشده و همه این نشون میده که دولت کارآمدی نداشته برای مقابله با این تحولات.
اشاره هم کردید به دلار، منم پیش از این گفتم که دلار امروز حتی تا 32400 تومان گزارش شد در بعضی از کانال ها که در تهران معامله شده. وضعیت دلار هم بی نهایت مردم رو نگران میکنه و عملا زندگی مردم رو متوقف کرده. آیا فکر میکنید که همینطور دلار روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد یا بالاخره یک جایی متوقف میشه در همین حدود 30,000 و 32,000 تا؟
خب نشانه‌ای وجود نداره که دلار وضعیتش تثبیت بشه و ارزش ریال در مقابل این ارزهای بین‌المللی به ثباتی برسه. چند نشانه این رو تایید می‌کنه، اینکه افزایش کسر بودجه دولت، حالا تحریم‌ها، مسئله کرونا یا فرضاً ناکارآمدی و به خصوص فساد گسترده‌ای و رانت‌خواری که وجود داره، همه اینا باعث کسری بودجه دولت میشه. منتها یک شاخص دیگه هم که اخیراً بانک مرکزی اون رو منتشر کرده، مسئله نقدینگی و ضریب فزاینده گردش پوله که اونجا هم نشون میده که به هر حال اینها پایه‌های افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی هستن. همه اینها دلالت داره بر این که هیچ نشانه ای وجود نداره که نرخ ریال در مقابل سایر ارزها به ثباتی برسه.
خیلی سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله علی سیستانی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از این مرجع تقلید شیعیان خواستند برای نجات جان روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز مداخله کنند. مسعود اخترانی تهرانی از امضا کنندگان این نامه ساکن ترکیه است. او به رادیو فردا اینطور گفته:
وظیفه فعالین همین صدور بیانیه ها هستش و روشن کردن جامعه جهانی، جامعه کسانی که در این زمینه فعال هستن، انجمن ها رو هوشیار کنه، یک زنگ خطری باشه برای کسانی که در خارج از ایران دارن فعالیت رسانه‌ای انجام میدن. آقای زم الان آخرین اطلاعاتی که ما تونستیم کسب کنیم در بند 2 الف مربوط به سازمان اطلاعات سپاه هستش. آخرین وضعیت ایشون هم به صورت قطره چکانی خود خبرگزاری‌های داخلی دارن اخبار ایشون رو منتشر میکنن. آخرین تماسی که ما تقریبا دیروز و پیروز داشتیم با یکی دو تا از منابع مطلع که گفتن احتمال اینو هستش که بعد از پایان ماه صفر به صورت قریب الوقوع اجرای حکم ایشون رو انجام بدن و بیم اون میره که یک بار دیگر ما در ایران شاهد یک جنایت دیگه ای باشیم. مدارکی وجود داره و به پیوست همین نامه‌ای که ارسال شد در سه متن فارسی، انگلیسی و عربی این نامه به دفتر ایشون توسط خود بنده ارسال شد و به پیوست همین نامه یک سری اسنادی که اثبات میکرد که آقای زم به سفارت عراق در فرانسه مراجعه کرده و ویزایی که ایشون گرفته نسبت به دیدار با دفتر و ایادی دفتر آیت الله سیستانی بوده و این نامه به ایشون هم ارسال شده و مدارک هم ارسال شده. اصلا در قانون شریعت وقتی که یک شخصی میخواد بره به یکی از مراجع اعزام رو ملاقات بکنه، این نباید مورد یک تومه یا تله قرار بگیره که طرف رو به بهانه دیدار با آیت الله سیستانی بکشونن عراق و ایشون رو بخوان بازداشت بکنن. یا حضرت آقای آیت الله سیستانی واقعا به این موضوع واقف بوده و یا اگر از نام ایشون سوء استفاده شده و این قضیه پوششی بوده، ایشون باید عکس العملی نشون بدن و این ارتباطی به موضوعات سیاسی هم نداره. این موضوع کاملا یک موضوع شرعی هستش.
مسعود اخترانی تهرانی از امضا کنندگان نامه با آیت الله سیستانی برای مداخله در پرونده روح الله زم. آنچه که در فرانسه رخ داد، سربریده شدن یک معلم تاریخ به جرم نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام، باعث شوک در این جامعه شد. اما این حمله باعث طرح موج گسترده از نظرات درباره کارایی سیستم آموزشی در فرانسه هم شده. تحلیل سعید پیوندی، کارشناس آموزش مقیم پاریس، رو در همین باره بشنویم.
در حقیقت این یکی از مشکلات که جامعه فرانسه و شاید خیلی از کشورهای مشابه فرانسه در اروپا یا در بقیه کشورها باهاش سر و کار دارن، یعنی در واقع هنجارهای اصلی جامعه حکایت از وجود آزادی کامل میکنه برای اینکه هر موضوعی بتونه به راحتی مورد نقد قرار بگیره، مورد سنجش قرار بگیره، مخالفت باهاش بشه، و اینی که کسانی در این جامعه زندگی بکنن که فکر بکنن که نه، اگر به نظرات اونها برای مثال توهین شد، اونها میتونن به خودشون اجازه بدن که خودشون دست به عمل بزنن خارج از دستگاه‌های قضایی و مثلا برن یه نفر رو تنبیه بکنن، بکشن، و این در واقع یه نوع دوگانگی و تنش مهمی رو در جوامع مثل فرانسه به وجود میاره با سنت‌های در واقع آزادی و دموکراسی بسیار عمیق دو قرنه، و کسانی که نمیپذیرن چنین وجود چنین سنت‌هایی رو، چنین در واقع سنت مهمی رو در جامعه‌ای که درش ادیان مختلف، پیروان ادیان مختلف، دینداری‌های مختلف و بیدینی با همدیگه همزیستی داره. از جمله به این دلیل که جامعه فرانسه در واقع تربیت شهروندانی که این اصل عمومی و اساسی رو بپذیرن و اونو به طور واقعی بهش بپیوندن شکست خورده. البته توجه کنید که خیلی از این کسانی که دست به این کار میزنن، نه همشون، ولی خیلی هاشون در فرانسه درس نخوندن، در فرانسه روندهای جامعه پذیرشون رو طی نکردن، به این کشور اومدن به عنوان مهاجر، و بنابراین همون در واقع عادات و همون فرهنگی که داشتن و فکر میکردن که اگر به یه چیز مثلا مقدسی توهین بشه، اونا وظیفه شونه که برن خودشون در واقع از جانب خداوند مأموریت دارن که برن مثلا اونا مجازات بکنن، اینها برشون امر عادی هست. من این یه تنشیه که فقط در فرانسه نیست، من قبول دارم که جامعه فرانسه در این حوزه به طور کامل موفق نبوده، ولی این موضوعیه که این مشکلیه که چالشیه که در مقابل همه جوامع دموکراتیک امروز هست، یعنی رابطه بین دینداری و آزادی و دموکراسی یک مسئله بسیار اساسیه که یک بار دیگر توسط افراطیون مذهبی، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، مورد در واقع زیر مورد تردید قرار گرفته.
سعید پیوندی، کارشناس و آموزش مقیم فرانسه. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
یکی نیست به این آقای خامنه‌ای بگه شما که مدام داری وضع مملکت رو با صدر اسلام مقایسه میکنی و میگی ما در شیعه و ابی طالبیم، خب پدر جان شیعه و ابی طالب فقط 3 سال طول کشید، نکه 40 سال، بعدم فقط پیامبر و یه تعداد معدودی از یارانش بودن که همه هم موافق بودن، نه یه ملت 80 میلیونی که اکثرا مخالفن با این موضوع.
حرفا اومده بود که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، طی بخشنامه‌هایی که به سازمان‌های زیرمجموعه خودش ابلاغ کرده، یک سری مسائلی رو گوشزد کرده که اینا بعضی اصلا بخش از قانون اساسی بوده و تا حالا رعایت نمی‌شده. مثلا شکنجه کردن یا استفاده از خشونت یا سلول‌های انفرادی و غیره و ذالک. به نظر من این یک روند نخنمای براعتجویی از مجموعه اون چیزایی هستش که در ذهن مردم ایران به عنوان نکات منفی این حکومت و دستگاه قضایی مطرح هست، و این آقایون میخوان بگن که نه، اگر در زیر مجموعه ما چنین اتفاقاتی میفته ما باش موافق نیستیم و ما اصلا بیا ما بخشنامه هم بیدیم، میگیم نه هیچ کس حق نداره این کار رو انجام بده، در صورتی که این در واقع یک روند سیستماتیک هست که در تعامل خیلی نزدیک بین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعات سپاه و قوه قضاییه این همکاری و هماهنگی وجود داره که برای تحت فشار قرار دادن نیروهای معترض و مبارز از این سیستم و از این امکانات و از این رویه‌ها استفاده کنن.
جمهوری اسلامی تو این 40 سال در کدوم کاراش موفق بوده که بخواد در این کار کرونا میخواد موفق بشه؟ امکان نداره. ایشون غیر از اینکه این بیماری رو بیشتر رواج میده تو مردم، تا حالا هیچ کاری نکرده عین کارهای قبلیشون. اگر کار مثبتی کردن تا حالا، اینم یکی از کاراشونه. غیر از کار منفی، ضرر به مردم زدن، مردمو به این روز نشوندن، مردمو به این عذابی که الان دارن میکشن کشوندن، آیا کاری دیگه کرده؟
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:35 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های ما همچنان بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مطالبه ما از این شکایت رسیدگی به این جرائم در بستری عادلانه است. این بخشی از بیانیه تعدادی از شاکیان پرونده کیوان امام متهم به تجاوز به 300 زن در طول 10 سال و حالا مجازات افساد فلرز است. هفته گذشته نه قاضی پرونده و نه وکیل شاکیان، بلکه یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه همشهری گفت رئیس پلیس تهران اعلام کرده کیوان امام به تجاوز به 300 دختر در 10 سال اعتراف کرده است. به گفته این نماینده مجلس، از خانه وی فیلم تجاوز به 46 دختر پیدا شده. 30 نفر از این 300 قربانی علیه او شکایت کردند و 10 نفر از آنها در دادسرا در برابر او حاضر شدند تا شناساییش کنند. با اینکه تعداد کسانی که در شبکه‌های اجتماعی علیه کیوان امام مطالبی را منتشر کرده بودند به حدود 30 نفر می رسید، اما کمتر کسی انتظار اعتراف به 300 تجاوز را از سوی او داشت. نزهت فرهودی، روانشناس ساکن آمریکا، در مورد شخصیت‌هایی از این دست می گوید:
باید به شما بگم که در ابتدا میبایست به وضوح این مسئله رو روشن کنیم که این فرد گرفتار خشم بسیار زیادی علیه زنان هست. آیا به آشفتگی های ارتباطی خودش با مادر یا تجربیات اولیش برمیگرده یا نه؟ به هر حال کامجویی او از این زنان از جنس لطیف عاشقانه و عشق ورزی نیست، بلکه از جنس بیمارگونه تجاوز و سلطه و کینه توزان است. این افراد میتونن سایکوپات باشن که از اختلالات عمیق روانی، اینها میتونن گرفتار وسواس هایی باشند که دائم اونها رو به جبر برای کاری که خودشون احساس میکنن مأمور اون هستن باشن، یا به طور خیلی ساده این شخص از اضطراب بسیار زیادی در رنج که فقط در لحظاتی که خودش رو مسلط بر موجود دیگه میدونه، به خصوص موجود ناتوان، چون اشاره شده در گزارش ها که اول اونها رو با داروی مدهوش میکنه و بعد بهشون تجاوز میکنه. ما سالها پیش فردی رو داشتیم که در گورستان میرفت و زنانی که تازه دفن شده بودن بیرون میکشید و با اونها رابطه جنسی برقرار میکرد. به هر حال اینا از اختلالات جدی رفتاری روانی و کشورهای متمدن این افراد رو تحت پوشش درمانی جدی قرار میدن تا به راز این قول درونی اونها پی ببرن.
300 نفر یا 30 نفر، این موجی بود که در شبکه‌های اجتماعی علیه کیوان امام آغاز شد و در این میان به تدریج نام‌های دیگر هم مطرح شد، نام‌هایی که تاکنون هیچ کدام تحت تعقیب قرار نگرفتند. محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال جنبش زنان ساکن آمریکا، در مورد موج جاری در شبکه‌های اجتماعی در مورد آزار و تجاوز جنسی می‌گوید:
موضوع سر اینه که به یک زنی تجاوز میشه و این زن اون لحظه که بهش تجاوز میشه و تمام اون درد و تمام اون رنجی که داره میکشه، این رو باید دادخواهی بکنه. به چند طریق میتونه این رو دادخواهی بکنه. یک راهش اینه که بلند شه بره سراغ خانواده‌اش و دادخواهی از اونا بکنه که اون گیراه به جایی نمیبره. یه راهش اینه که بلند شه بره پیش مراجع قانونی و شکایت بکنه و بخواد که قانون بخواد در موردش جواب بده و بخواد مجازات بکنه فرد رو. یک راه دیگه‌ش هم اینه که این رو علناً در افکار عمومی مطرح بکنه. افشاگری به لحاظ اخلاقی روش‌های خودشو داره. من پوینتم اینه که ما آیا چقدر از روی خشم و نفرت و فرافکنی داریم یک واقعیت رو تعریف می‌کنیم یا چقدر داریم از روی دادخواهی این کار رو میکنیم. این دوتا موضوع کاملا متفاوت از هم دیگه هست.
کیوان امام هم پس از آن تحت تعقیب پلیس قرار گرفت که از اوائل شهریور ماه در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام هشتگی با عنوان تجاوز خبرساز و جنجالی شد. برخی از دخترانی که به گفته خودشان قربانی تجاوز شده و جرأت نکرده بودند شکایت کنند، در فضای مجازی به بازگویی روایت‌هایی از لحظاتی که قربانی شده بودند پرداختند. قاضی پرونده و پلیس بارها به قربانیان اعلام کرد که هویتشان محفوظ خواهد ماند و هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نخواهد شد و حتما برای شکایت به دادسرا یا پلیس امنیت مراجعه کنند. پس از تعیین شکایت ها بود که اتهام افساد فی‌الارض مطرح شد. محمد حسین آقاسی حقوقدان در مورد انتصاب این اتهام به کیوان امام میگوید:
البته اگرچه در تفسیر دو ماده 224 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر حتی یک نفر مورد تجاوز به اون قرار بگیره مجازاتش اعدامه، اما در ماده 286 همین قانون پیش بینی شده که اگر کسی یک عملی را که حتی مجازاتش اعدام نیست به صورت وسیع مرتکب شد، و در همون ماده هم پیش بینی شده که از جمله اون این روابط خارج از چارچوب خانواده هستش که حتی ممکنه که به عنف هم نباشه، اما اگر که زیاد مرتکب این عمل شد مجازاتش تحت عنوان افساد فی‌الارض اعدام خواهد بود. در این قضیه این شخصی که برای چنین اتهامی رو در نظر گرفتن طبیعتا اگر اثبات شد تردیدی نیست که مجازات اعدام رو در پی خواهد داشت. ظاهرا اونچه که از خبرها به دست میاد اینه که ایشون افرادی رو به خونش دعوت کرده، در نوشیدنی و یا مواد خوراکی دیگه موادی رو ریخته که او رو بیهوش کرده و همین امر باعث میشه که حتما مجازات اعدام در پی داشته باشه. تکرار میکنم، حتی اگر یک نفر رو باهاش این کار انجام داده بود. بنابراین به موجب ماده 224 و ماده 286 مجازات چنین شخصی اعدام خواهد بود.
اما پس از طرح اتهام فساد فی‌الارض با مجازات اعدام برای کیوان امام بود که قربانیان وی در همان شبکه‌های اجتماعی سرزنش شدند. آنجا بود که این پرسش مطرح شد: احتمال اعدام کیوان امام به خاطر تجاوزهای سریالی هست. آیا به عنوان یک مخالف سرسخت اعدام بهتر نبود از او شکایت نمی کردیم؟ و در همین شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده شد که خیر، دادخواهی وظیفه و حق ماست. اگر مجازات غیر انسانی است، تقصیر از نظام قضایی است، نه فرد قربانی. وظیفه اخلاقی فرد شکایت از متجاوز و همزمان تلاش برای حذف حکم اعدام است. در میان یکی از شاکیان کیوان امام هم در توییتر نوشت: چرا با اعدام کیوان امام مخالفم؟ چون هدفم از این همه ریسک کردن بر آبرو و وضعیت روانیم این بود که یک تغییری ایجاد شود، که آدم‌ها بفهمند که نمی‌توانند به هر شکلی که خواستند به یکدیگر آسیب برسانند و باید هزینه‌اش را پرداخت کنند. اما هزینه آن حق حیات یک فرد نیست. دست کم من به دنبال این نبودم و نیستم. محبوبه عباس‌قلی زاده:
یک طرف میتو مسئله مبارزه با شیمه، یک طرف دیگه میتو موومنت هم مسئله کامپشن و همدلی مردم باهاش. این که اگه توی سوشال میدیا حرفی مطرح میشه بقیه همدلی کنن، نه اینکه بقیه برن محاکمه کنن زنانی که تو آشکار دارن حرف میزنن، قضاوتایی که مرتب ما داریم میکنیم. بنابراین جنبش میتو در ایران اگر را بیفته و واقعا را بیفته، یعنی واقعا بتونه دووم داشته باشه، ممکنه اولش دو سه تا اعدام اتفاق بیفته، ممکنه. ولی چیزی که وجود داره، تأثیری که میذاره بسیار بیشتره، برای اینکه باعث میشه که ما با مسائلی که راحت همدیگر رو قضاوت میکنیم یا اینکه میترسیم از اینکه دیگران ما رو قضاوت بکنن، یعنی یک سری مسائل در واقع نهادی در مورد دموکراسی سازی توی ایران ایجاد میشه. برای همینم هم جنبش خیلی مهمیه توی ایران و نباید ما تسلیم بشیم.
تعدادی از شاکیان پرونده کیوان امام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند شکایت آنها مشخصاً عنوان زنایی به عنف داشته و خواستار بررسی همین عنوان مجرمانه در دادگاهی صالح برای رسیدگی به خسارات معنوی خود هستند. مطالبه آنها از این شکایت بر اساس این بیانیه رسیدگی به این جرایم در بستری عادلانه بوده است. امضا کنندگان بیانیه نوشتند: ما به عنوان شاکیان پرونده علی‌رغم آگاهی به حکم قانونی زنای به عنف، تصمیم به شکستن سکوت تاریخی زنان از طریق قانونی گرفتیم تا بابی باشد برای رسیدگی به این نوع جرایم و صد البته تغییر قانون در خصوص مجازاتی که آن را عادلانه نمی‌دانیم. محبوبه عباس‌قلی زاده میگوید
این که یک نفر اعدام میشه یا اصلا مجازات اعدام توی ایران وجود داره، این یه موضوعه. اینی که زنان دادخواهی کنن در مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی، این یک امر دیگه است. زنان تا جایی که باید بتونن، چه مراجع قانونی، چه افکار عمومی، به طور شجاعانه کمان که الان دارن این کارو میکنن باید افشاگری بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.